بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 165 دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا، برهان چهارم و پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد.
ناکنید یه بحث مهم ما داریم سر این که قضا به امر جدیده یا به امر جدید نیست. تو قضا آقایی میگن امر جدید میخواد، یعنی شما هر وقت میخوای نماز قضا باشه او امر اولی اکتفا نمیکنه که شما باید نماز قضا کنید، احتیاج به یک دلیل خاص یا امر جدید داره بعد از وقت. ولی داخل وقت اعاده به امر جدید نیست، همون امر سله. و اگر شما مصداقش رو اتیان نکنی برای اینکه لازم باشه شما دوباره نماز رو در وقت بخوانی کافیه. این دوباره ای که ما میگیم نه به معنی که دوباره، به این معنی که نه شما نماز رو در داخل وقت نخوانی. در داخل وقت اگه نماز نخوانی، چون شرط که زمان از بین رفته، نماز بدون زمان امر جدید میخواد. ولی در داخل وقت همون امر اولی برای که شما این عمل رو بگید که نماز، یعنی این که ما میگیم دوباره بخون، به لحاظ این نماز فاسده میگیم دوباره بخون، ولی نماز شما نخوندی، یعنی در واقع اتیان کن، میگه نماز رو بخون. از این بحثی که آیا اعاده اینجا صدق میکنه یا اعاده صدق نمیکنه، مرحوم نائینی تو قاعده لاتعاد خیلی استفاده میکنه که مثلا دارم میگم در بعد از اجزا و شرایط و خصوصیات اینجا اعد صدق میکنه یا به بنده خدا نمیگن اعاده بکن. در هر صورت الان اگه شما در داخل وقت نماز رو نخوندی، اینجا لازم نیست بگی که نه حتما باید من فساد نماز رو از یک دلیل دیگه، یعنی که دوباره نماز خواندن مترتب بر این نیستش که مترتب بر همین که شما نماز تام الاجزای و شرایط رو نیاورده باشی، درست شد؟ به همون امر اولی سر جای خودش هست، شما همون نماز رو باید بخونی، خودش مصداق همون امر اولیه سله است. ولی حرمت قطع یک عمل مستقله، یک عنوان مستقله که یک عنوان مستقل موضوع داره. کدام نماز را حرام قطعش کنی؟ به لحاظ فقهی نمازی که صحیح هست، تام الاجزای و شرایط هست. نماز تام الاجزای و شرایط رو شما حرام از قطع بکنی، درست شد؟ ولی از اون طرف وقتی به شما میگن عید، میگه آقا شما نماز رو بیار. هر وقت شما درسته که خارجن و مصداقن اگر نماز صحیح باشه امتثال صرف میکنه، لازم نیست شما بیاری نماز رو. ولی اینجوری نیست که ما یک عنوان مستقلی داشته باشیم به عنوان عنوان وجوب عاده که بگیم این وجوب عاده، این وجوب عاده رو انتظار کردیم از همین امر سله. هر وقت نماز تام الاجزای و شرایط نباشه، بعد شما میگی نماز رو بیار عاده بکن. ولی حرمت قطع یک حرمت تکلیفی مستقله. لذا از اون طرف آیسر میگن که شما الان داری نماز رو میخونی، وارد نماز هم هست، این صدق امتثال نماز میخواد بکنه دیگه، درست شد؟ لذا شما میدونی یا همین نمازی که الان داری میخونی اگه صدق امتثال نکنه امر درش هست باید بخونی، یا یه تکلیف دیگه ای داری به عنوان حرمت قطع صلات. لذا تصویر آیسر اینجوریه که از اون طرف رو باز متوقف نمیگیرن. نه اصلا ما چیزی با ما وجوب قطع نداریم، غربت قطع چیزی با ما میگم وجوب عاده باید شما ابتداعا همون سله سر جای خودش هست، درست شد؟ این متوقف برای نیستش که نماز حتما نکنید، چون شما میدونید که در نماز یه خللی هست، درست شد؟ این که میدونی در نماز یه خللی هست، من میخوام بگم از اون طرفش چی درست میکنه الان، تصویر شما چیه؟ نه وجوب عاده نه از اون طرفه شما امتثال رو صدق نکنی لازم نیست صدق مبطل بکنی. همه که امتثال برای شما صدق نشه شما شک در امتثال هم داشته باشه قاعده اشتغال داره دیگه، اشتغال یقینی مستدی فرار یقینی نیست دیگه، باید امتثال بکنی. لازم نیست احراز بشه برای شما که این مبطله مگر اینکه شما با یه از اون طرفه اصلی که شما امتثال نکردی، شما باید احراز امتثال کنی. اگه استصحابی میاد یه چیزی میاد عمل رو برای شما درست میکنه از این طرفه برای که صدق امتثال درست کنه، ولی ابتدا یک سله باقیه تا شما یقین کنی نماز صحیح خوندی، درست شد؟ اصلیه که ما یه سله داریم، این سله باقیه. لازم نیست احراز مبطل بکنی. اینکه ما فقهیان میبینیم میگیم احراز مبطله به خاطر اینکه با اصل و اینها درستش میکنیم، ولی اصلیه که شما اگر نماز رو نمیدونی تا ملایزا و شرط کنی اینقدر باید نماز بخونی تا یقین حاصل بکنی به امتثال. نه ما بحث دوری نبودیم، ما بحث رتبه‌ای بودیم، ما نگفتیم دور پیش میاد، ما بحث رتبه بودیم که رتبه کدومی که مقدمه کدومی که رتبهش مؤخره. خوب دقت کنید، ما برای این که ما دو تا وجوب داشتیم دیگه، یه گفتیم یا نماز حرمت قطع داره یا وجوب عادل، یا وجوب داره که نماز رو دوباره باید بخونیم. ما برای وجوب عادل لازم نیست اثبات کنیم که این نماز قطعش حرامه. خب دقت کنید، لازم نیست براءت از حرمت قد جاری بکنیم تا بعد بگیم که این نماز اعادهش لازمه. نه، ابتداعا همین نماز شما میخونی، شما شک میکنی که صدق امتثال کرد به این نماز، صدق امتثال نکرد، میگه امتثال چیه؟ صدق نکرده، دوباره باید بری امتثال کنی نماز رو. ولی از اون طرفه برای اینکه نماز قطعش حرام باشه شما باید احراز کنی این نماز نماز تام الاجزای و شرایطه، و برای تام الاجزای و شرایط بودن باید براءت جاری کنی. عرض من اینه که ممکنه به لازم لفظ شما بگه آقا ایم متوقفه، ولی چون اونجا امر مستقل داری، شما شک داری که یه امر اتیان شده یا اتیان نشده، این متوقفه برای این نیستش که قطعش حرام یا حرام نیست. موضوعی صدق امتثاله، درست شد؟ شما شک میکنی صدق امتثال شده یا صدق امتثال نشده، این لازم نیست برای صدق امتثال براءت از حرمت قطع تو رتبه سابق جاری کنی. دور ما تو بحث صدق بر موضوع نیست، هر عنوانی متوقف بر تحقق و صدق موضوعشه. مشکل ما سر دوتا براءت ها بود که کدوم براءت مقدمه کدوم براءت مقدم نیست، باید صدق موضوعش بشه. شما اصلا فکر کن اصلا مقلد کسی که قطع رو حرام نمیدونه، مقلد کسی که قطع نماز رو حرام نمیدونه. گفتم آقای شهیدی میگفت دلیل نداریم، شما هر وقت هر نماز صحیح رو خواستی قطع کن دوباره نماز بخون، درست شد؟ حالا ایشون فتوایی نمیگفتن، به لازمی میگفتن ادله در مقام قدیمی است. خب وقتی شما این نظر رو داشته باشی این تأثیری داره که شما پس این نماز رو نباید اعاده بکنی. چرا؟ صد شک در صدق امتثال کردی نماز حتما باید اعاده کنی. ولی اون کسی که حرمت قطع رو میگه، حرمت قطع متوقف بود که نماز صحیح بشه، و برای که نماز صحیح بشه باید براءت از این جزء زائده تو رتبه قبلش اثبات کنی. فرمایش آقای صدقی بود. شما بحث بودی سریه که عنوان برای تحقق عنوان حتما موضوعش در عالم خارج باید صادق باشه. ما در این که اختلافی نداریم، اینو قبول داریم، ولی تفاوت در مقامیه که آیا این براءت متوقف بر او براءت هست یا نیست. توی حرمت قد متوقفه، چون حرمت قد نماز تام الاجزای و شرائط حرام قد کردنش، پس بنابراین تو رتبه سابق نسبت به نماز باید براءت از جزء زائد کنی تا این حرمت اثبات بشه. ولی تو این طرف برای که نماز لازم باشه عاده بکنیم رتب به حرمت قد نداره. شما حرمت قد رو هم قبول نداشته باشی فقهیاً، نمازی که شک داری که صحیح یا صحیح نیست رو باید عاده کنی، مگر با براءت درستش بکنی. پس نماز رو ابتدا اگه شک دارم صحیحه با یه اصل عملی باید درستش کنم، چه حرمت قدی داشته باشیم چه نداشته باشیم. ولی از اون طرف حرمت قد متوقف باری که نماز صحیح باشه، نماز باطل که نیست، پس تو رتبه قبل احتیاج داری که صحتش رو درست کنی. حرمت قد متوقف بر صحت صلات در رتبه سابقه هست، ولی صحت صلات متوقف بر حرمت قد نیست. حرمت قد هم نداشته باشی باید نماز رو شما موضوعش رو خارجا اتیان کنی. لذا این ترتب حکم بر موضوع رو ما قبول داریم، ولی مشکل مقام ما ترتب هر حکم بر موضوعش نبود. مشکل ما در مقام اینه که براءت یک حکم متوقف بر حکم دیگه، براءت از حکم هست یا نیست. شک در امتثاله، شک در امتثاله که اصل عملی درستش نکنه، ولی اصل عملی نسبت به خودش، نه اصل عملی نسبت به حرمت امتثال، نسبت به حرمت قطع. ولی حرمت قطع متوقف برای که نماز صحیح کنی، برای که نماز صحیح بکنی باید حتما به راحت درست به قطع جاری بشه.
خب میشه همین برای بحثش کرد به بحث خود سامنه خودم فهمیدی که ما بگیم مشروب و سهر رو میتونیم بشکنیم،
حالا ابن نظر این فقیانه دیگه، مشغول سحر میشه به فقیه، این فقیانه. خب بله دیگه، این بنا آره دیگه، بله دیگه. آره ابن نظر این فتوای فقیه، ولی آیه صد بنابر مبنای مشهوری گفت که بنابر مبنای مشهوری در عباداتی مثل صلات شما نما اگه واسه صحیح باشه نمیتونی بشکنیش. در بعضی جا هم هست، مثلا شما تو طواف میتونی ول کنی طواف رو بری، تو نماز الان بعضی همه مشکلی دارن دیگه، تو طواف میبینی 4 تا شوتش رفته، مثلا 5 تا شوتش رفته، خب دیگه 5 تا شوتش رفته، بعد میبینی طواف ول کرده، رفته طواف بعدی رو انجام داده، رفته سعی انجام داده، رفته کار بچه همه رو انجام داده، بعد که میاد میگه نه آقا شما همون طواف همون عمل سابق رو باید تمام میکردی، بعد میبینی دوباره کلی مشکل تو حج، کسی حجش رو نیمه کاره ول کنه بگه سال دیگه میام حج انجام میدم، ولش کنی حج نخواستم به دلم نچسبید، این راحت نمیشه ول کنی، میبینی حجش رو ول کرده ولی عملا از احرام بیرون نیامده، بعد میبینی سال بعد که میاد توی سال او به اندازه یه نصف ثروت جهان باید کفاره بده، بخاطری که متعدد شده دیگه، همه مرتکب شده، مگه تو کفاره که بگیم جهل به موضوع هم مهم نیست، کسی که حجش وسط کار ول کنه بسیار مشکل میشه، چون بخاطری که او باید همه حج از احرام که بیرون نیامده دیگه، چقدر شما ببینید عمدن ترک وقوفین کرده، ترک کار مختلف، همه اینا چقدر توی یک سال مخیط پوشیده، چی مقدار عرض کنم خدمت شما ارتباطات داشته، همه اینا کفارات ممکنه محتاج بیاد. پس میخوام بگم انسان عمل رو وسط کار ول کنه این راحتی نیست که بگه تو خیلی نظرشون تو نماز هم همیه که شما نماز رو باید تمام کنی، حق نداری نماز رو بشکنی، این مسئله تو شکوک خیلی مهمه ها، یعنی عملا برای خیلی از مردم نماز دوباره خواندن بسیار راحت تر از یه که بخوان احکام شکوک تو ذهنشان بسپرن و مطابق احکام شکوک عمل بکنن، راحت اگه کسی فتواشو به مردم بگه هر وقت شک کردی ولش کن بشکن دوباره بخوان، همون چیزی که خیلی عوامون هست، خیلی همین رو میپرسن، میگن آقا اصلا ما بشکنیم از اول نماز ما رو دوباره بخونیم، اگه شما گفتی اینجوری نه، اصلا شکوک بر اساس این قاعده کلی است که میگم خیلی وقته تو بعضی از شکوک اگه شما نگاه کنی دو رکعت ایستاده دو رکعت نشسته، خب همون یه چهار رکعتی از اول مخانه خیال راحت میکنه دیگه، میگم نه وقت بیشتری کمتری میگیره بخوای این نماز رو تصحیح کنی، ولی روایات ظاهرش اینه که نه شما نباید نماز رو بشکنی، بعد همین درست کنی. خب وجوب عادت ما نکردیم از جزء زائد، ما براءت از جزء زائد جاری کردیم، با براءت جزء زائد صحت این نماز درست کردیم، حالا که صحیحه نه دیگه، چون صحیحه حرامه دیگه، براءت هم از حرمت هم نمیتونی جاری کنی دیگه، براءت چی کنی؟ نه اگه باشه ما بحث کلی رو گفتیم، نه اصلا غیر مشروط و صحیح نماز صحیح هم میشه شکست، اصلا بحث رحمیه، بنابر اون نظر که من این تفصیل رو یادم نیست نگفتم کسی بگه مشروط و صحیح رو میشه شکست، بحث اینه که اینکه مشروط و صحیح بالاخره با یک اصل درستش میکنیم، بحث اینه که نماز صحیح رو میشه شکست یا نمیشه شکست، دو تا مبنا وجود داره دیگه، اونی که میگه که بعضیا مشهور میگن نمیشه شکست، لذا باید با یک اصل عملی صحت چه احراز بکنیم، اگه احراز شد نمیشه شکست، اصلا مشکوک رو عرض نکردم، تو مشکوک نظر خاصی نیست، چون بالاخره ما چیزی فقهیان به عنوان مشکوک نداریم، چون بالاخره یا اصل جاری میشه درستش میکنیم یا اصل جاری نمیشه درست نمیکنیم دیگه، این بحث اولیه، ولی برای فقیه جای شک که باقی نمیمونه، یکی از اصول رو یا جاری میکنه نماز تصحیح میکنه یا جاری نمیکنه نماز باطله. خب این چهار تا برهان از این براهین رو گفتیم دیگه، بحثم مشخص کجاست که تو دوران امر بین اقل اکثر در اجزا بودیم. برهان پنجم باز یه مقدار پیچیده تره، پیچیده تر نه به لازم محتوی، یعنی به لازم که یه قدم جلوتر میبره بحثو. خلاصه برهان پنجمی که میگه نگاه کنید آقا، ما چند حالت داریم در مقام، در موارد واجبی که میخواییم بحث کنیم، یه موقع دوران هم بین متباینینه، یه دوران هم ممکنه بین عرض کنم خدمت شما بین آمین من وجهه، یه موقعی هم بین اقل و اکثره، درست شد؟ میگه دوران هم بین متباینین کجاست؟ مثل ظهر و جمعه، اگه شما نمیدونی که در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجبه، نماز ظهره نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، این دوران هم بین متباینین در اینجا قطعا علم اجمالی منجز، هر دو فرط رو باید انجام میده، یه اختلاف نیست. یه موارد اقل و اکثر مثل همه بحثایی که مساق بحث ماست، یک سری موارد عام خاتم الوجه، مثل که شما اگر نمیدونی که مولا گفته اکرم العادل یا مولا گفته اکرم الحاشمی، اینجا علم اجمالی نسبت به مورد اجتماع بین دو عنوان منجزه، به چی معنا؟ این رو تا حالا توی عبارت ها نخونده بودی، این عبارت مهمه، یعنی شما حق نداری به وجه افتراق هر کدام از دو عنوان امتثال رو انجام بدی. اگه مولا شک داری گفته اکرم العالم، گفته اکرم الهاشمی، باید بری در ضمن اکرام عالم هاشمی کار انجام بدی، یا اگر خواستی جدا جدا انجام بدی باید هر دوتا رو امتثال کنی، هم عالم رو امتثال کنی یا هم هاشمی رو، وگرنه وجه احتیاطش یه که به یک عالم هاشمی بری کار انجام بدی، مخصوصا اگر جایی که احتمال میدی زیاده مبتل باشه، مخصوصا اگر احتمال میدی زیاده یعنی تعدد امتثال مبتل باشه و مشکل داشته باشه، حتما باید بری در ضمن یک فردی که هر دوتا عنوان رو داشته باشه باید بری امتثال کنی. حالا ولی اقل و اکثر چی؟ آقای مستشکل میخواد بگه موارد اقل و اکثر مثل موارد متباینه اینه، نه مثل عام و خاص منبر. چرا؟ میگه وقتی شما نمیدونی 9 جزئیه یا 10 جزئیه، عرض کنم خدمت شما، ببخشید میخواد با عام منبر برگرده، نه بذار اینو میخواد مثل عام منبر بکنه. البته به لحاظ حکم عام منبر با موارد متباینه حکمش میگه چی؟ میگه شما حرفش اینه، میگه که اگر شما آمدی و عرض کنم خدمت شما نماز رو خواستی انجام بدی، ایشون میفرماین که اگر آمد و اگر شما 9 جزئی نماز، خوب دقت کنید، نماز 9 جزئی برات واجب باشه، میری نماز 9 جزئی به قصد 9 جز رو انجام میدی، درست شد؟ اگر نماز 10 جزئی برات واجب باشه، ممکنه در اینجا شما وجه افتراق داشته باشی. میگه وجه افتراق نماز 10 جزئی چیه؟ چون وقتی شما 10 جزئی رو انجام بدید 9 جزء در ذهنش در هر صورت آوردی. میگه نه اینجوری نیست، چون ممکنه شما در نیتت این باشه که من نماز رو فقط اگه 10 جزئی باشه انجام میدم، اگه 9 جزء باشه 9 جزء رو نمیخوام، یعنی 9 جزء در ضمن 10 جزء رو قصد امتثال و قصد قربت نکنی، بگی آقا اصلا من نماز 20 سوره رو نمیخوام، من تمام عشقم از نماز همیه که یک سوره بلندی شروع کنم، سوره یاسین در نماز بخونم، اگه این نماز توش سوره یاسین نداشته باشه من اصلا نمازی نمیخوانم. کسی که همچنین قصدی داشته باشه، خب پس این بنابراین در ضمن نماز 10 جزء این 9 جزء رو امتثال نکرده. او کسی که نه 9 جزء رو در ضمن 10 جزء هم قصد بکنه، این میشود رابطه از کنم وجه اجتماعشون. پس وجه اجتماع بین نماز 9 جزئی و نماز 10 جزئی، نماز 9 جزء در ضمن 10 جزئی که قصد امتثال داره، نماز 9 جزئی افتراقش چیه؟ که اصلا 9 جزء بخونه، خب جزء 10 رو نخونده، این میشه وجه افتراق نماز 9 جزئی. وجه اجتماعشون 9 جزء در ضمن 10 جزئی که قصد قربت کرده، وجه افتراق نماز 10 جزئی هم 10 جزئیه که قصد بکنه اگه 9 جزء باشه نخونه، اصلا قصد داشته باشه فقط در صورتی که 10 جزء واجب باشه بخونه. پس بنابراین رابطه بین اینها از اقل و اکثر تبدیل شد به عام و خاص منبر در موارد عام. بفرمایید افتراقش یه که باید صدق نکنه دیگه، آره نباشه دیگه، نیست دیگه، اصلا دیگه میگه اگه قصدم اینه که اگه نماز 9 جزئی باشه نخونم، من فقط نمیخونه دیگه، قصد امتثال 9 جزء ندارم، نه قصد احتسال وش اجتماع، نه 9 جزء در ضمن 10 جزء هم 9 جزءش نمیخوام قصد امتثال بکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا نماز 9 جزئی باشه من اینو نمیخوام، فقط به شرطی که نماز 10 جزئی باشه امتثال میکنم، یعنی 10 تای کامل رو امتثال میکنم نه 9 تا. یه موقع اینجا این قصد انحلالیه دیگه، یه موقع شما میگه آقا من اجزا رو هم میخوام کل رو هم میخوام، درست شد؟ مثل کسی که میگه آقا من الان نخود رو دوست دارم، عرض کنم همین تک تک اجزا، هم سرکه رو دوست دارم، هم عرض کنم خدمت شما کسی که سکنجبین میخواد درست بکنه، میگه من هم سرکه رو دوست دارم، هم شربتش رو دوست دارم، هم شکرش رو دوست دارم، درست شد؟ ولی یکی شیرش رو دوست دارم، ولی یکی میگه نه آقا من از شیره بدم میاد، از اصلا سرکه هم بدم میاد، ولی سکنجبین رو دوست دارم. دقیقا همه تصویر کنید، این کسی که سکنجبین رو دوست داره ولی سرکه رو بدش میاد، پس بنابراین وقتی که سکنجبین رو دوست داره حبش به فرض سرایت نکرده، جز رو نمیخواد، نه این جز رو میخواد نه اون جز رو میخواد، فقط اجتماع رو میخواد. کسی که اجتماع رو میخواد شما نمیتونی بگی آقا تو محب و ممتثل جز هم هستی، میگه من جز رو نمیخواد. پس کسی که تمام 10 جزء قصد نماز خواندن هم همینه، یکی میگه آقا من اجزای نماز رو هم دوست دارم، پس بنابراین در ضمن 10 جزء 9 جزء رو هم دوست دارم، قصد امتثال 9 جزء در ضمن 10 جزء رو هم کردم، لذا اینجا میشه وجه مشترک. نماز 10 جزئی میخونه ولی هم 9 جزء رو امتثال کرده هم 10 جزء رو امتثال کرده. نه بحث قصد امتثال این چی میشه؟ نه از قضا همه بنده خدا اشتباه کرده، از قضا همه اشکال نیست، مشکل سریه که یه بنده خدا بحث بوده تو عالم امتثال، ما باید بیم تو عالم جعل نگاه کنیم، باید تو جوابش میدن آم مخاسم این وجب، ما تو عالم امتثال چه کار دیم؟ تو ببین تو عالم جعل، تو عالم جعل که نگاه میکنی رابطه اینها اقلا اکثره دیگه، ربطش یه که کسی که این برهان را آورده مشکلش یه که رفته سمت عالم انتصال، ما باید تو جل نگاه بکنیم، یه اختلاف تو عالم انتصال بشه، تو عالم جل بشه میاد، تو جل جواد زمینه جوری نیست به خوب بشه، عدم خوب کار نداره، مولا یک سری مجموعه اجزا و شرایط را آمده گفته، 9 جز رو گفته، شک این جز 10 جز رو گفته نگفته، هیچ وقت مولا در مقام جلش به خوب مکلف و به قصد مکلف کار نداره. خوب مو چی؟ ما قطعا توی جو موارد همین شکل ده، قطعا توی نماز عرض کردم فرض همینه که جزء دهم اگر باشه جزء مبطل که نیستش که، یا 9 جزء مولا خواسته یا 10 جزء خواسته، ولی به لحاظ مرتبه امتثالی که تبایون پیش میاد، به لحاظ مرتبه جهر مولا یا 10 جزء خواسته یا 9 جزء خواسته یا 10 جزء خواسته دیگه، جزء دهم اگر مستحب شک داریم مستحب یا واجبه، ولی تو عالم امتثاله که این تواین تصویر میشه، شما تو عالم امتثاله که میگی که آقا من یا نو اگه 9 جزء باشه امتثال کنم این میشه وجه اشتراک 9 جزئی، 10 جزئی باشه خب ابتداعا شما میگی آقا وقتی 10 جزء امتثال کنه همیشه 9 جزء در ذهنش امتثال شده دیگه، معنی نداره که افتراق برای 10 جزء داشته باشی، میگیم نه به لحاظ قصدی میتونیم افتراق بدیم، ممکنه شما بگی آقا من 10 جزء رو امتثال میکنم فقط در صورتی که 10 جزء باشه، اصلا قصد امتثال 9 جزء در ضمن 10 جزء رو ندارم، من فقط 10 جزء رو به ماده مجموع رو دارم امتثال میکنم، پس میگه آقا در ضمن 9 تا رو میخوای، میگه نه اصلا از 9 تا بدم میاد، من اصلا هم از سرکه بدم میاد، میگه تو که از سکنجبین دوست داری سرکه هم دوست داری و از کنم شیره هم دوست داری، میگه نه بابا من مریضی قند دارم، شیره که اصلا به دردم نمیخوره قندم رو برم بالا، سرکه هم که ترش سرما خوردم پدرم در میاد، ولی گفتن برای سرما خوردگی سکنجبین خوبه، پس این حبش الان تعلق ارادش تعلق نگرفته به اجزا، ارادش در حال گرفته به مجموعه به ماها و اجمو، اینو مثال زدم برای تقریب به ذهن، اینم میگه آقا من 10 جزء اگر همه 10 جزء با هم باشه رو میخوام، 9 جزء در ضمن 10 جزء رو نمیخوام، قصد امتثالش هم ندارم، پس وقتی قصد امتثال 9 جزء در ضمن 10 جزء نداری پس 9 جزء امتثال نشده دیگه، این وجه مشترک نمیشه، ولی اون کسی که میگه آقا هر چی خداوند متعال بگه عبد 9 جزء 9 جزء هم میخوام، 10 جزء 10 جزء هم میخوام، پس بنابراین این در ضمن 10 جزء قصد امتثال 9 جزء رو هم داره. بله مشکل داره در
وقتی
نه هم نکته همین دیگه، نکته اصلا همین که آقا بحث واژه توی مقام قصد است، ولی ما میگیم تو مقام جعل دیگه قصد شرط نیست، ما بحث مستری که شک در جعل مولا داریم، نمیدونیم جعل مولا 10 جزئیه یا 9 جزئیه، حاصل میگه از ابتدا یقین داره مولا جعلش رو 9 جز برده، شک مون رو جز دهم برده یا نبرده، تو عالم جعل بحث قصد مکلف نیست که شما بتونید رابطه رو عام مخاصم این بحث کنید. نه حالا ما بحث مثلا نیست، بحث مثلا اینه که میخوام ببینیم رابطه بین اینا ها اقل و اکثر عام خاصم این وجه، ما گفتیم اگر رابطه بین دو عنوانی که مولا جعل کرده رابطه بین دو عنوان عام خاصم این وجه باشه، برای امتثالش باید احتیاط کنید، یعنی باید دیدید نماز 10 جزئی رو بیارید، درست شد؟ این آقا حرفش چیه؟ این آقا حرفش چیه؟ آقای سعد میخواست بگه 9 جزء نسبت به جزء دهم براءت، آقا میخواد نتیجه بگیره که چون رابطه بین اینها رابطه عام خاصه من وجهه، شما باید ببینید نماز 10 جزئی رو بخونه که در ضمنش قصد امتثال 9 جزء هم بکنه، حرفش اینه و حرفش به لحاظ عالم امتثال درسته، رابطه بین اینها عام خاص من وجهه و اگر بخوایم عالم امتثال رو ملاق قرار بدیم بخوایم احتیاط کنیم باید نماز 10 جزئی رو بیاری که در ضمنش 9 جزء هم قصد امتثال کردی، ولی بحث ما سر اینه که از اساس تصویر شما درست نیست، چون ما ربط به عالم امتثال نداره شکمون، تو عالم جعل مولا، تو عالم جعل مولا که قصد مکلف تقیل نیست، تو عالم جعل مولا میدونیم مولا 9 جزء خواسته شک مولا جزء دوم رو هم خواسته یا نخواسته، قصد در اون مرتبه نیست، ما مرتبه امتثاله، خلق شده مرتبه امتثال به عالم جعل و بحث ما در دوران هم بین اقل و اکثر در اجزا در عالم جعل که نمیدونیم مولا جزء دوم رو جعل کرده یا نکرده. چرا؟ ولی باز دوباره توضیح دادم که مولا اینجوری نیست که آره آره آره. آره. اب نداره، ولی در عبادیات ما اینجوری نیست. ما دقیقا گفتم اول جلسه عرض کردم اگر یه جوری باشه که جزئی باشه که دوران هم باشه بین این که صحت یعنی شرط باشه یا مانع باشه، این در واقع بحث از اقل و اکثر خارج میشه، ممکنه بره تو بحث بین دوران هم بین متباینه. خب فهم نه، اگه مولا فقط 9 جزء میخواد به تنهایی، در صورتی که 9 جزء باشه 10 جزء نمیخواد، در صورتی 10 جزء باشه 9 جزء نمیخواد، اب نداره یه از محل بحث ما خارج میشه دیگه، به دلیل شک بین اقل و اکثر نمیشه، یه جور شک بین متوالی، این شک میشه که بین این جزئه یا مانع، این شک بین جزئیت و مانعیته، باید بحثش کنیم که در موارد شک بین جزئیت و مانعیت، ما در شک ما در دوران بین وجود جزء یا عدم وجود جزء، شما شک بوده بین دوران بین جزئیت و مانعیت، او بحث سر جای خودش، ممکنه اونجا هم تقریب بکنی براحت نتیجه بگیری ها، براحت از جزئیت و براحت از مانعیت، این بحث الان و این براهین الان ما نیست، برهانی سر جای خودش. خب اینجا فکر نمی کنم آقای استاد توی بحث ها بحث کنن، نمی دونم اینا کنن اقل اکثر تا این تخییر عقلی میم تعیین و تخییر شرعی دوران بین جزئیت. چرا؟ صفحه 442 دوران بین جزئیت و مانعیت بحثش بعد بحث جزئیات و مانعیات هم میاد بحث. خب البرهان الخامس به حاصله هو تحویل الدوران فی المقام الى دوران الواجب بین عامین من وجه، میخواد این رو از دوران هم بین اقل و اکثر برگردونه با عامین من وجه و دلن عن الاقل و الاکثر و توضیح ذلك ضمن مقدمه تر مقدمه اولا، میخواد تفاوت بین سه تا بحث رو بحث کنه. ان الواجب طاره یدور امره بین المتباینین کالظهر والجمعه و اخرى بین العامین من وجه کاکرام العادله و اکرام الحاشمی و ثالثا بین الاقل و الاکثر. ولا شک فی تنجیز العلم الاجمالی فی الحاله الاولى الموجب للجمع بین الفعلین، هم نماز ظهر رو باید بخونی هم نماز جمعه رو، و تنجیزه فی الحاله الثانیه، یعنی لا شک فی تنجیزه فی الحاله الثانیه الموجب لعدم جواز الاختصار على احد مادته الافتراق، نمیتونی بری در اینجا فقط عالم عادل رو اکرام کنی، نمیتونی هاشمی رو، یا باید هر دو تا رو اکرام بکنی یا باید یک فردی رو بیاری که دو تا خصوصیت داشته باشه. اما حالت ثالثه فهیه محل کلام، حالا اینو میخوام برگردونن به حالت ثانیه. از ثانیه مقدمه دومیه که ان الواجب المردد فی المقام بین التسعه و العشره اذا کان عبادیا، این فقط در امور عبادی میاد، فالنسبه بین امتثال الامر على تقدیر تعلقه بالاقل و امتثاله على تقدیر تعلقه بالاکثر یا العموم من وجه، نسبت بین امتثال امر بنابر این که به اقل تعلق گرفته باشه و بین امتثالش بنابر این که به اکثر تعلق گرفته باشه یا مخاص من وجه، و مدت الافتراق من ناحیت الامر بالاقل واضحه، ماده افتراق از ناحیه امر به اقل واضحه، و هی ایعتی به تسعه فقط بره 9 تا رو بیاره، و اما ماده الافتراق من ناحیت الامر بالاکثر فلا تخلو من خفاء فی نظره الاولى، ممکنه بگی نسبت به ناحیه امر بالاکثر که ماده افتراق نداره، چون هر وقت 10 جزء رو امتثال کنی 9 جزء هم در ذهنش امتثال شده، لان الامتثال الامر بالاكثر يشتمل على الاقل، حتما 10 جزء امتثال کردی 9 جزء امتثال کردی، ولكن يمكن تصویر ماده الافتراق في حاله كون الامر عبادي یا امر عبادي باشه، والاتيان بالاكثر بداء الامر المتعلق بالاكثر على وجه التقييد، یعنی که من به شرطی که فقط اکثر واجب باشه دارم امتثال میکنم، الا نحو لو كان الامر متعلقا بالاقل فقط لمن عبث لمن بعث، اگر نماز 9 جزئی باشه مثلا راه نمیافتم برم، از شیره بدم میاد، از سرکه بدم میاد، با هم که مخلوط میشه دوستش دارم، از نماز 9 جزئی اگر مولا میگفت نماز 9 جزئی به قول حالا اینا مدعا میگن اگه تو بهش امام حسین نبود من اصلا بهشتم نمیخواستم و نمیرفتم، این چیه؟ اگه نماز 9 جزئی بود اصلا چی؟ که چی؟ نه میگم تشبیه بکنم دیگه، بعد نگفتم درست و غلطه شد، بعد تشبیه کردم من که هر میدم دادم که حالا شوخیش یه که حالا اگه دوران هم بین جهنم باشه باکی حالا اون زمان مردا ثابت میشه که حاضری بری جهنم یا فقط در میده ها ادعای عشقه، حالا خلاصه یه حرفا بله میکروفون دست آدم میاد هفته در راحته ادعا خوب آره و نکتش همیه، نکتش همیه که اگر اون جایی که قرار بزادم شهد ببنده مردد بشه اونجا درسته که میره واقعا پاش هست یا نه. ولیکن یوم که تصویر مادت الافتراق فی حالت کونه الامر عبادی یا ولی اتیان بالاکثر به داه الامر متحقل مثلا نکنی این روایاتی که میگه که ایمان آخر زمان محکمتر از ایمان زمان ما، علتش همیه. حالا میخوام بگم خیلی کار بزرگی ها، ولی کسی که کنار امام حسین واسطه امام حسین شب بهشت بهش نشون داده، او درجات بهشتی رو دیده، حالا بعضی این ایمانه مستحکم داشتن، ولی میخوام بگم وقتی انسان مشخص اینجا حقه، امام معصوم هم هست، براش همه چیز روشنه، معجزه را میبینه، شکم نداره، یه عمل کردن خوبه، این ارزشمنده. ولی من میخوام بگم این عمل روشنه. حالا قضیه امام حسین قضیه خاص بود، برای اصحاب پیامبر خیلیشون بابا کسی که پیغمبر میبینه، معجزه را میبینه، فضا را میبینه، کنار پیغمبر هست و اونها کسی میخواد اونجا ادعاوت بده، ولی اینکه آدم به یه نوشته های کتابای امام بیه با همین روایت های از کنم سندای همینجوری بعد همینا رو قبول هم میکنی، الحمدلله اعتقاد هم پیدا میکنن، بعضیا لازم هم میدونن اعتقاد پیدا کنن، این ایمان ها خیلی ارزشمند و محترم. خب تعریف کردم دیگه، نگاه کن دیگه. خب ولیکن یوم که تصویر مادت الافتراق فی حالت کون الامر عبادی است و الاتیان بالاکثر بداء الامر متعلق بالاکثر علی وجه تغییر علی نحو لو کان الامر متعلقا بالاقل فقط لمن عبثت، اصلا انبعاث ازش نداشت. ففی مثل ذلك يتحقق الامتثال الامر بالاکثر علی تقدیر ثبوته ولا يكون امتثالا للامر بالاقل علی تقدیر ثبوته. کسی که نماز 10 جزئی رو اینجوری میخونه، یا اگر نماز واقعی 9 جزئی باشه امتثال نکرده. و یسقط علی ذوعین ذو هاتین المقدمتین ان العلم الاجمالی فی المقام منجز اذا كان الواجب عبادی یا كما هو واجب. یا آقای تعریف کرد میگفت زمان قدیم زمان شاه، اما اوایل انقلاب هم بود، یه قانون بود زمان شاه، بعد ایرش رو نگهبان لغو کرد که خلاصه شهادت افراد به نفع خویشاوندانشون مورد قبول نیست. این زمان شاه بود، اوایل انقلاب بود، بعد شورای نگهبان اینو لغو کرد. یه آقای میگه ما تو دادگاه بودیم، قاضی بود، میگفتش که یه وکیلی بلند شد آمد و خلاصه میگفت 2.5 لایحه نوشته بود، همه این لایحه رو خوند و چی و چی و بنابر عدل اسلامی و فلان. بعد میگفتش که او آقایی که متهم بود اونجا یه لحظه گفتش که متهم از خوش دفاع کنه، او یه جوان بود، میگفت بلند شد یکی که کاغذ انقدی از توش در آواز کرد، گفت مطابق بند فلان شهادت اقوام برای خویشاوندانشون مجاز نیست، نشد. قاضی هم گفت خب عبد درست فرقش باگ دادم، حالا جواب آقایی زد رو همیه یک کلمه بود یک کلمه میگه میگه اینکه شما در نیت میکنی این ربطی به عالم جهل مولا ندارد، به خاطر اینکه خب حالا این دوتا جوابه بذاری توضیح بدم. آقایی زد یه عبارت دیگه داره، این جواب همین که من گفتم که آقا شما ممکنه بگید آقا خب این عالم جهلی که شما داره درست میکنه، میفرماین که شما ممکنه بگی آقا خوب دقت کنید، ممکنه بگی آقا بالاخره مولایی که داره جعل میکنه، ای که میگه آقا تو عالم جعل تأثیر نداره، مولا در عالم جعل هم انبعاث رو ملاک قرار داده، یعنی در نماز فرقش با واجب توسلی ایه که مولا نمیخواد این متعلق امرش به ای نحو اتفق محقق بشه، میخواد به نیت امتثال محقق بشه، چون واجب توسلیه و چون قصد قربت در متعلق امر یا بالاخره مفروض است، بنابر مبنایی که میگه دیگه نه توضیح از منه که قصد قربت رو در متعلق میشه لحاظ کرد، یا بنابر اینکه حداقل در غرض هست و برای اینکه غرض مولا رو بیاری لازمه بره امتثالش بکنی، بنابر مبنای مثل مرحوم آخون که میگفتن دوری وجود داره ممکن نیست قصد قربت رو در متعلق عکس کنی. در هر صورت مولا در مرتبه امتثال تو همه عالم جعلش یه جوری امتثال رو لحاظ کرده، یا در غرض لحاظ کرده یا در جعل لحاظ کرده. خب شما بالاخره فرد باید امتثال بکنه دیگه، درست شد؟ میگه که خب یه آقایی که قصد داره که من اگر نماز 9 جزئی بود 9 جز رو نمیخوندم، خب این آقا پس بالاخره الان در مقام امتثال نکرده. آقای سعد میفرمایند قصد این تأثیر نداره، او چیزی که مهمه ایه که از امر این آقا چه کار بکنه، از امر مولا منبعث بشه در عالم خارج، و کسی که رفته و نماز 10 جزئی رو به قصد نماز 10 جزئی خوانده، نماز 10 جزئی چیزی جز 9 جز به اضافه جز دهمه، چیزی جز 9 جز به اضافه جز دهم نیست،
اولا درسته که میگه اگر نماز دهدوزی بود امتثال نمی کردم، ولی بالفعل بلند شده منبعث شده در عالم خارج نماز رو خوانده و نه جزء در ضمن ده جزء رو هم الان منبعث شده انجام داده. چه تفاوتی میکنه؟ چه اثری داره که این قصد داشته باشه که اگر نه جزئی بود نمیخوندم؟ خب اب نداره، اگر نه جزئی بود نمیخوندی، ولی فعلا که همین نه جزئی منبعث شدی بلند شدی خوندی. مثل اون کسی که میگه که اگه اینجوری بودی کارو نمیکردم، ولی عملا داره همون کار رو انجام میده. یکی شما میگه اگر میدونستم نماز، این دقیقاً میدونی مثل چی میمونه؟ مثل کسی که سکنجبین رو ورشه خورده بعد میگه آقا اصلا سکنجبین نبود، شربت آلبالو بود. میگه اگه شربت آب میدونستم شربت آلبالو نمیخوردم. یکی شما نمیگه مهمشه، مهمه که فعلا در عالم خارج امتثال کردی. شما ولو به اشتباه و غلط امتثال کردی. و شما این که میگه آقا من به قصد نماز 10 جزئی پاشدم، 10 جز یعنی همین 9 جز به اضافه. خوب دقت کنید، الان شما به قصد، خوب دقت کنید، به قصد امتثال ای امری که فعل بین هست نه جز رو خوندی یا نخوندی؟ خوندی یا نخوندی؟ خب خوندی دیگه. پس بنابراین به قصد امتثال امر رفتی نه جز رو آوردی. و خوب دقت کنید، فعل بین هم که یک امر بیشتر نیست، همون امر واقعیه. پس شما به قصد امتثال همون امر واقعی فعل بین رفتی نه جز رو انجام دادی، پس امتثال محقق شده. اگه امر واقعی فعل بین نه جز ام بود، امتثال محقق شده. شما دوست داشتی اگه نه جزی باشه پا نشی، ولی فرضیه که الان پا شدی و خواندی. مثل همون کسی میگه اگه میدونستم این شربت اینجوری بود نمیخوردم، غذایی بود. میگه اگه میدونستم این غذا رو شما ندادی رفیقت داده، من این غذا رو نمیخوردم. آقا مهم اینه که شما فکر کردی غذای من خوردی دیگه، در عمل اتفاق افتاده. ول جواب ان التغییر المفروض فی النیه لا یضر بصدق الامتثال علی کل حال حتی للامر بالعقل، حتی این امر بالعقل رو هم امتثال صدق میکنه. چرا؟ مادام الانبعاص عن الامر فعلی، یا تا وقتی که در مقام خارج فعلا ارز کنم انبعاص از امر شده، محقق شده انبعاص از امر، ولی اون که این اشتباه میکرده از این امری که فکر میکرده که اگر 9 جزئی باشه انجام نمیده، ولی چون 10 جزئی دارم انجام میدم، یه امر مصداق خارجیش یکی که بیشتر نبوده، یه امر به صلات مولا داشته، او امر به صلات مولا 9 جزئی بوده، پس در هر صورت 9 جز محقق شده، انبعاص از امر محقق شده. مهم یعنی چی؟ ها او قصد رجا بحث دیگه است. فعلا اینکه قصد عمل
رجا دیگه،
قصد رجا دیگه، یعنی اگر اصلا قصد رجا نه،
اگر نماز
قصد
خاطر شرط داره
چی؟
نماز
شرطی بده. الان که داره میخونه دیگه، یعنی قصد رجا یعنی همین نه این رجا ان نمیخونم، خارجا خوندی یا خارجا نخوندی؟
زیاد نداره
اصلا سر مستدل هم مولا فرق نمیکنه. او الان داره الان برای چی پچه رو پاشد؟ نه از امر وهمی پاشد یا از امر مولا پاشد؟
از امر مولا که جهش
فرقی نه فرضه که مشخص نیست، حواستون پرته پس بسیه که لا پس ای که الان بالاخره به خاطر امر مولا رفتی یا به خاطر امر مولا نرفتی. شما نمیدونی نماز نه جزی یا نه، میدونی مولا یه امری کرده، نمیدونی نه جزی یا ده جزی، به خاطر یه امر پاشدی رفتی یا نه؟ اگه به خاطر امر رفتی بالاخره یه امر مستاقا نه جزی دیگه پاشدی رفتی. برهان پنجم، برهان ششمی که در مقام وجود داره که من گفتم مثلا این تو عالم جعله، ممکنه بگیم شما عالم امتثال لازم نمیکنه، بعد آمده میده تدقیقش کردم گفتم آقا این که شما میگی تو عالم جعله توسلی نیستش که شما قصد قربت رو لحاظ نکنی، قصد امتثال در هر صورت چی متعلق امر رو بخوای بگی در متعلق عقص میشه تو در قرض جعل میشه، در هر دو صورت قصد امتثال شرطه، پس حالا باید قصد امتثال هم لحاظ کنی. بر اساس لحاظ قصد امتثال آمدیم بحث داریم چی؟ آره آره، فقط تو مقام جواب باید جواب بدی که آیسدی جواب دقیقه رو مطرح می‌کنه، نمیگن آقا فقط تو عالم جعله، چون بالاخره قصد امتثال رو هم شما در عالم جعل باید دخیل کنی. جواب آیسدیه که اینجا صدق میکنه، خارجا امتثال صدق میکنه. خب چون اصلا مستشکلم بحث بوده رو سر عبادیات. جواب بعدی سر چیه؟ جواب بعدی در موارد مختص به واجباتیه که ممکنه زیاده عرض کنم مانع و مبتلا باشه. یعنی چی؟ میگه حرف مستشکل اینه، میگه آقا خوب دقت کنید، میگه که منی که الان میخوام نماز رو بیارم باید جزء دهم رو بیارم دیگه، درست شد؟ من علم اجمالی برام پیدا میشه که یا این جزء دهم بر من واجب آوردنش از بابی که جزئیه که واقعا در امر هست، یا اینه که میدانم اگر به قصد جزئیت بیارم مبتلا از بابی که تشریعه. خوب دقت کنید، یا آقا میگه من شکم اینه، شک میکنم، کسی که شک داره که سوره واجبه یا نه، میگه علم اجمالی برام پیدا میشه که یا جزئه پس باید بیارمش، یا جز نیست که به قصد جزئیت اگر بخوام بیارم مبتله. درست شد؟ چون اگه جزء حقیقی باشه باید بیارمش، وگرنه میشود تشریع. ادخال و ما لیس مل الدین فی دینه این مصداق تشریعه و از باب صدق و عنوان تشریع حرام است من این جزء رو بیارم. خب نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که این علم اجمالی منجزه، باید موافقت قطعیش کنم. چه کار باید بکنم؟ برای اینه که میگن باید بدون قصد جزئیت بیاری. درست شد؟ یا به قصد رجاء مطلوبیت بیاری، یا به قصد مطلوبیت فی الجمله، که همین که احتمال میدم یا امید دارم، یا همین که نه به لحاظ رجاء امید نه، همین احتمال که میدم که این مطلوبیت بی عنوان باید بیارم. پس بنابراین من اینجا علم اجمالی دارم. نتیجه‌ش شد؟ نتیجه‌ش شد که نگید آقا چی شد بس شد که نمیشه برای عجاری کنی. آقا آمد تا حالا گفتش که ما آمدیم گفتیم که نه جز واجبه نسبت به جز دهم برائت جاری کن. این میگه نسبت به این جز یه علم اجمالی من دارم، علم اجمالی منجز، علم اجمالی که یا واجب این جز رو بیارم به قصد عرض کنم خدمت شما جزئیت، درست شد؟ یا عرض کنم خدمت شما حرام است که من اینو به قصد جزئیت بیارم. ما حاصلیه که این علم اجمالی که یا واجب است به قصد جزئیت بیارم یا حرام است به قصد جزئیت بیارم چون عبادت میشه، این میشه که شما باید بری جزء و بیاری به قصد رجاء بیاری، پس این نسبت به جزء برائت جاری کنید. یا آقا اینجوری علم اجمالی درست شد؟ نه در آن یعنی محدوده نشد، به خاطر که راست دوم هم داره به قصد رجاء بیاریش. به محدوده این جایی بود که شما امکان امتثال نداشتی دیگه، اینجا میتونی به قصد. خب حالا آیستر باید یه جوری رو یا دقران همه محدوده این کنه یا یه علم اجمالی رو قابل امتثال نکنه. چیه؟ آیستر میگه اگه شما بخوایی علم اجمالی رو نگاه بکنی، میگه که آقا کسی که میخواد نماز رو به قصد جزئیت بیاره یا اگر واقعا هم جزء باشه، میگه تا وقتی شما شاکی با فرض شک که نمیتونی اینو به هیچ قصدی بیاری. چرا؟ چون اگر شما بخواید با فرض شک جزء رو بیاری ولو به قصد رجایی که شما داری میگی، بالاخره ما در بحث تشریع گفتیم که دو تا عنوان تشریعه، یکی ادخال و ما لیس من الدین فی دینه، یکی ادخال و ما لیس من الدین فی دین، یکی ادخال و ما لا یعلم انه من الدین فی دین. مرحوم شیخ هم قبلا بحث کرده بود، بحث مفصلی هم داره. اگه یه چیزی مشکوکم هست که جزء دینه، این رو بیاری جزء دین قرار بدی، این هم همون میزان که چیزی که یقین داری جزء دین نیست داخل دین کنی حرامه. پس وقتی شما شک داری این جزء هست یا این جزء نیست، اگر بخوای به قصد جزئیت انجام بدی، این هم میشود حرام. پس ایشون میفرمایند در واقع عرض کنم خدمت شما این بفرمایید که کسی که همچنین شکی رو داره، پس بنابراین حرام است که این جزء رو، این هم میشود، این احتمال هم میشود محرم و وجوب ضمنی سوره شامل این فرض حرام نمیشود. یعنی چی؟ یعنی محصلش اگه اصلا من شک دارم که آیا جزء رو به قصد جزء واجب بیارم یا به قصد جزء واجب نیست بیارم، درست شد؟ شکت بیه منحل میشه دیگه، او علم اجمالی منحل شد. چون شما میگفتی آقا باید بری به قصد علم اجمالی داری که یا واجب بیاری یا حرام بیاری، ما میگیم نه اجوری نیستش که یا واجب باشه بیاری، به خاطری که اگر بخوای جایی که شک داری جز رو به قصد واجب بیاری، یه ادخال مالایسی لا یعلم انه من الدین فی دینه. پس به قصد جزئیت شما از اساس شک داری که باید بیاری یا نباید بیاری، اجوری نیست که یه طرفش واجب باشه، هر دو طرف و طرفش احتمال زیاده است. علم تفصیلی به چی؟ علم تفصیلی به چی نداری؟ علم تفصیلی به نه جزه، نه جز یقیناً بعد آورده میشه. نه نه نه، او بحث عنوان تشریعه. الان بحث کردیه که جزء زائد رو آقا گفت من الان مرددم بینی که جزء زائد واجبه بیارم یا حرامه بیارم، درست شد؟ پس بنابراین چون یا واجبه یا حرامه باید برم تو احتیاط کنم به قصد رجا بیارم. ما میگیم نه، شما این که میگی واجبه بیاری در فرضی که شاک باشی که نمیتونی به قصد جزئیات بیاری، چون این هم خودش تشریعه. پس مردد بینیه که حرامه بیاری یا عرض کنم خدمت شما آیا این جزء از اساس لازمه یا لازم نیست. پس اینجا علم اجمالی که لازم باشه احتیاط کنی نیست، شک در جزء زائد داری، نمیدونی یه جزء زائد باید بیاری یا نباید بیاری. حالا کیفیت امتثالش بشه ترتیب سر جای خودش. او آقا آمد با علم اجمالی خواست مشکل رو حل کنه. علم اجمالی رو گفتیش که شما علم داری یا جزء واجبه یا جزء حرامه. همینجوری که گفتیم جزء واجبه اینم تشریعه، اگه بخوای به عنوان تشریع نگاه بکنی هر دو صورتش تشریعه، چون هر دو تاش تشریعه. علم اجمالی شما احتیاط نمیتونه برای شما بیاره. نداره، ولی الان که شما میخوای قصد کنی چه قصدی میخوای بکنی؟ شما شک داری، شما شک داری. نه حالا اون قصد رجا بحث دیگه است. الان بحثی که شما قصد رجا، بحثی که چرا لازم باشه قصد رجا بکنی. او آقا آمد گفت دوران هم بین وجوب و حرمت، بس به قصد رجا باید بیاری، باید حتما جز رو به قصد رجا بیاری، درست شد؟ ما چی میخوایم بگیم؟ ما عرض کردیم که آقا این که شما میخوای جز رو بیاری، چیزی که شک داری به قصد جزئیات میتونی بیاری، تو اول درست کن تا بعد لازم علم اجمالی. شما گفتی یا واجب این جز رو بیارم یا حرام این جز رو بیارم. ما همین علم اجمالی زیر سوال قرار دادیم، میگیم واجب این جز رو بیاری، کسی که شاکه نمیتونه جز رو بیاره دیگه. این طرف هم احتمال تشریعه، پس به احتمال تشریع این علم اجمالی که شما درست کردید دو طرفش احتمال تشریعه، چون دو طرفش احتمال تشریعه شک، پس این علم اجمالی تنجیز نداره برای شما. پس ماحصلش میشه شما شک دارید جزء زائد رو باید بیاری یا نباید بیاری، نسبت به جزء زائد براعت جاری میکنی، عرض کنم خدمت شما چیکار میکنی؟ میاری. ولی اگرم خواستی بیاری به قصد احتیاط لازم اشکالی نداره، ولی لازم نیستش. او خواست علم اجمالی درست کنه. بله، او آقا آمد خواست از تشریف چی؟ وظیفه شاک به جریان براعت دیگه. ما گفتیم او خواهد از جریان براعت جلوگیری کنه با علم اجمالی. ما گفتیم علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی دو طرفش احتمال حرمته. البرهان و سادس واقع یجنی فی الواجبات اللت اعتبرت زیادتو فیها مانعه و مبتله. این بحثر همیه که اگر بخوای زیاده رو بیاری این زیاده مبتله. و آقا آمد به قصد رجا بیاریم، ما گفتیم آقا در زیاده مبتله نه، براعت جاری میکنی و نبایدن شما بیاری او رو. کسلات و زیاده هیل اتیان، عرض کردم در موارد باز خلاف بحث قبلیه، تو قبلی ما همش میگفتیم احتمال او زیاده مبتل نیست. وقتی زیاده مبتل نیست از اساس شما به قصد رجا میاری مشکل نداره، ولی وقتی زیاده مبتله است شما میدونی که یا برات حرامه بیاری یا باید حتما بیاری، چون یا واجبه بیاری یا چون مبتله حرامه باید بیاری. و زیاده هیل اتیان، او زیاده که میخوایم بیاریم از زیاده هیل اتیانو به فعل به قصد جزئیه للمرکب، خب ما عدم وقوعی جزء له شرعا. زیاده یعنی شما فعل قصد کنی که او جزئیت رو برای مرکب بیاری با این که واقعا هم او جزء نیست شرعا دیگه، این میشه احتمال زیاده. خب آقا در نماز معمولی که این احتمال زیاده رو ما نمیدیم، این از کجا درست کردی؟ گفت اینو با قصد تشریع درست میکنم. و حاصل البرهان ان من یشک فی جزئیت سوره، کسی که شک میکنه سوره واجبه یا واجب نیست، یعلم اجمالا اما به وجوب الاتیان بها، اینی جور میخواد شبیه دوران هم بین زیاد مثلا شرطیت و مانعیت کنه، میگه یا میداند که واجب است که جز رو بیاره، و اما به ان الاتیان بها به قصد جزئیه مبتلون، یا میدونه اگه به قصد جزئیت بیاره مبتله. چرا؟ لانها این کانت جزءا حقا وجب الاتیان بها، اگر واقعا جز باشه واجب بیاره، و الا اگر جز نباشه کان الاتیان بها به قصد جزئیه زیادتا مبتله. اینجا به قصد جزئیت زیادتون مبتلا، و الا اینکه اتیان بخواد بکنه به قصد جزئیت این زیادتن مبتلا است، یه زیاده‌ای که موجب بطلان نماز می‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی یک جزئی رو که نباشه به قصد تشریع بیاری خودش باطله. و هاذل علم الاجمالی منجزون، این علم اجمالی منجزه. و تحصل موافقت القطعیه، چجوری میتونه موافقت قطعیه رو تحصیل کنیم؟ بالاتیان بها بدون قصد جزئیت، قصد جزئیت نمی‌کنیم. بل رجاء المطلوبیه، رجاء میگیم ایشالله مطلوبه، یا للمطلوبیت فی الجمله، میدونیم مجموعه اجزای نماز مطلوبه، میگیم اینم ایشالله مطلوبه، میگیم که اینم از همون چیزی که فی الجمله میدونیم مطلوبه، میخواد نه جا جزء بشه میخواد 10 جزء بشه. و الجواب ان هذا العلم الاجمالی منحل، علم اجمالی منحل، و ذالک لان هذا الشک فی الجزئیه، کسی که شک داره که آیا این جزء زائد مثلا جزء دهم جزئه یا نه، یعلم تفصیلا به مبتلیت الاتیان به صوره به قصد الجزئیه، یقین داره که اگر به قصد جزئیت بیاره قطعا نمازش باطله، حتی لو کان جزءا فی الواقع، اگرم جزء واقعی باشه نمیتونه قصد جزئیت کنه، لان ذالک منه تشریع ما دام شک کنسل جزئیه، لازم نیست حتما اون چیزی که در دین نیست داخل بکنی، نه وقتی شک کم داری نمیتونه به قصد جزئیت بیاری، فیکون محرما، حالا که محرم شد لا یشمله الوجوب الزمنی للسوره، وجوب زمنی سوره شامل این که میخوای به قصد جزء بیاری نمیشود، و هذا یعنی کونه زیاده، شک در زیادتش داریم براعت جاری میکنیم. پس نسبت به بیودی که شمعی اینجوری درست کرد که مانع و مبتلع زیاده رو مانع و مبتلع کرد از بابی که ما نمیتونیم جزئه، وقتی نمیتونیم جزئه پس بنابراین شک داریم که آیا واجب بیاریمش یا حرام بیاریمش، گفتیم نه به قصد جزئیت در هر صورت شما نمیتونید این رو بیارید، به قصد مطلوبیت بیارید، پس علم اجمالی شما نمیتواند تنجیز درست کنه که لازم باشه شما جزء رو بیارید، شما نسبت بهش براعت جاری میکنید، ولی اگه خواستی بیاریش به قصد مطلوبیت بیاریش، پس به قصد جزئیت هیچ الزامی برای آوردن این نیست و نمیتونی هم به قصد جزئیت بیاریش، چون خودش میشود تشریع و مقرر. اون وقتی امروز گذشت باشه دوران بین از شرایط جلسه داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.